بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. در این آیه 12 سوره حجرات سه تا دستور مهم است، در واقع اشاره به سه گناه کبیره است. اول مسئله سوء ظن، دوم مسئله تجسس و سوم مسئله غیبت. و سابقا عرض شد که اینها علت و معلول یکدیگرند و مربوط به هم هستند. سوء ظن سبب تجسس می شود و تجسس سبب غیبت. درباره سوء ظن تذکراتی داده شد و اما درباره تجسس، در قرآن مجید تجسس داریم، تجسس هم داریم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. یعقوب سفارش میکند به فرزندانش که جستجوی یوسف و برادرش بنیامین رو کنند. اینجا تحسسه. در آیه 12 حجرات که موضوع بحثه می فرماید ولا تجسسو. مفسران و ارباب لغت گفتند که هر دو یه معنی دارد، تحسس و تجسس. تفاوت بین هما این است، بعضی گفتن تحسس به معنی جستجو کردن مفید و مثبت، بار مثبت داره. تحسس جستجو بکنن یوسف و برادرش پیدا کنن، این کار خوبیه. ولی تجسس جنبه منفی و بار منفی دارد، یعنی جستجو کردن از عیوب مردم، از گناهان مردم، این بار منفی داره. گاهی هم گفته شده تفاوت بین این دو لغت این است که تحسس در امور ظاهریه است، تجسس در امور باطنیه است. مساعد ظاهری رو جستجو کنیم، مثل همون جستجوی از یوسف و برادرانش و برادرش، این تجسس. اما این تجسسی که در آیه 12 حجرات از اون نهی شده، جستجوی در بواطن اشخاص و زندگی مستور و مکتوم و داخلی افراد است. برحال تجسس ممنوعه. زمان این دستور صادر شد که بحثی از حقوق بشر و این گونه مسائل مطلقا در دنیا نبود. قرآن مجید آمد دستور داد که در زندگی خصوصی افراد مردم تجسس نکنند، حرام است. حکومت هم حق نداره در زندگی خصوصی افراد تجسس کنند، جز مواردی که استثناء شده است و خوف توطئه‌ای در کار بوده باشد و معاملات دشمنان و نقشه های شوم اونها و گروه های عامل فساد در جامعه و مفسد و فاسد در جامعه و که یه منطقه رو میخوان به فساد بکشند و یه استثناءاتی که همه عقلا در همه دنیا دارن، بقیه ممنوعه. چرا ممنوعه؟ فلسفه اون چیه؟ فلسفه های زیادی داره. اولا این است که سبب آبروریزی شخص مؤمنی می شود. شما هنگامی که تجسس کنی، خب بشر عیب هم داره، بی عیب خداست، بی عیب معصومین هم. هر کسی ممکن است عیبی اشکالی در باطن داشته باشد. مردم عیوبشون رو میپوشانند تا آبرو داشته باشند. شما عیبش رو آشکار میکنی، آبروش رو میریزی. و آبروی انسان سرمایه مهم انسان است. خدا راضی نیست آبروی مسلمانی رو بریزند. یه عیب بزرگ که باعث ریختن آبرو میشه. عیب مهم دیگر، پیوندهای اجتماعی مردم از هم گسسته می شود با تجسس. دوستی ها تبدیل به دشمنی ها می شود. من تا از حالات باطنی زید و عمر خبر ندارم، با آن دوستم، رفیقم، اما با خبر که شدم ممکنه عداوت و دشمنی در کار بیاد. خداوند میخواهد اعتماد مردم با هم محکم باشه، پیوند دوستی داشته باشن، عداوت نداشته باشن. این تجسس بذر عداوت و اختلاف و نفاق میپاشد در میان مردم و خدا راضی نیست. فلسفه دیگر برای حرمت تجسس این است که گاهی می شود تجسس در عیوبم نیست. من تجسس کنم فلانی چقدر ثروت داره، اون می خواد مخفی کنه من بدونم. ای بسا آگاهی بر اینها باعث حسد بشه. یعنی تجسس در حال اشخاص باعث حسودی افراد بشه که این خود گناه بزرگی میشه. یا سبب بشود زندگی مردم دست خوش فنا و مخاطره بشود. تجسس میکنم فلان کس چقدر پول تو خونش داره، چقدر نداره، چقدر وسائل داره، چقدر تلاجات داره. خب اینو با اون میگم، به دیگری میگم. سارقین، افراده فاسد و مفسد ممکنه بروند دست برد بزنن. این تجسس شما عامل سرقت شد، عامل حسد شد. یا درباره زنان مستور تجسس کنند و بعد بیان چهره های اینها، اوضاع اینها را برای دیگران بگویند، فساق فجار نسبت به اینها سوء نظر پیدا کنن. خیلی مفاسد در این تجسس هست. بنابراین اگر ما بشماریم مفاسدی که از ناحیه تجسس در زندگی مردم پیدا می شود، فهرستی از گناهان می بینیم و از مفاسد اجتماعی که به دنبال این تجسس حاصل می شه. و همین دلیل خداوند نهی کرده، فرمود اسرار مردم رو جستجو نکنید، بگذارید مکتوم بمانه. یه حدیث خوبی هم در اینجا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنم. این بحث کاملتر بشود. در کتاب کافی جلد دوم، جلد دوم کافی، مسائل اخلاقی خیلی درش هست که از منابع خوب برای مسائل اخلاقی حدیث های ناب بخواهید نقد کنید، جلد دوم اصول کافی داره. صفحه 355 فرمود لا تطلبوا اثرات المؤمنین، اثرات با سه، لا تطلبو هم لا تجسسو معنی میده اینجا، لا تطلبو اثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنان رو تجسس نکنید. فإن من تتبع اثرات اخیه، کسی که تجسس کند در باره لغزش های برادرش، تتبع الله و اثراتهی، خداوند هم جستجو می کند در لغزش های او. یعنی چه؟ مفهومش در ذیل حدیثه، و من تتبع الله و ومن تتبع الله اثراته یفزهه بازاد حائجمی، مفتزح می کند او را، رسوا می کند او را، ولو فی جوف بیتهی، خداوند آبروش رو می برد و رسواش می کنه ولو در درون خانه. خلاصه این است، جستجوی عیوب مردم، لغزش های مردم نکنید. کسی که این کار کند خداوند رسواش میکنه، ولو در درون خانه خودش مکتوم و مستور باشد، خداوند آبروشو میبره، رسواش میکنه. از این حدیث معلوم میشه از گناهانی که خداوند در این دنیا انسانو به خاطر اون مجازات میکند و مجازاتش به روز قیامت فقط نمیماند، آبروی مردم رو بردن از طریق تجسس کردن. نتیجهش این از خودش بی آبرو میشه. واقعا این دستور مردم رفتار کنن، کار به کار هم نداشته باشن، در زندگی خصوصی هم دخالت نکنن، عیوب یک دیگر رو طلب نکنن، اسرار یک دیگر رو فاش نکنن. سبب میشه جامعه سالمی میشه. از قدم استثناءاش یه جا تجسس هم واجب میشه، باندهای فساد، مفسد فی الارض، ستون پنجم دشمن، خب هر عامی استثناءاتی داره. به هر حال اینها مسائلی است که انشاءالله هم خود ما باید پابند بهش باشیم و هم مردم رو دعوت کنیم که پابند باشند، و اگر نباشند مفاسد روز به روز بیشتر میشه. کینه ها، عداوت ها، دشمنی ها، حسادت ها، تجاوز ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. خب امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه توفیق عمل بدهد. بریم سراغ مسئله 10. میگن ستون پنجم میشه، ستون پنجم میگن برای این است که قوای اصلی جامعه رو به 4 نیرو میان تبدیل میکنن. قوه مجریه است، قوه مقننه است، قوه قضائیه است، و مطبوعات رو و دستگاه ها و رسانه ها رو نیروی 4 میدونن. رسانه ها و مطبوعات همش، و دستگاه های جاسوسی رو ستون پنجم حساب میکنن. مسئله 10، یشتر تو فی صحت العقد از تنجیز، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم کوتاه. یشتر تو فی صحت العقد از تنجیز، شرط است در صحت عقد منجز باشی. البته عقد ما عقد نکاه موضوع بحثمون، ولی این حکم عامه. فلو علقه على شرط، اگر آن را مشروط به شرطی کنه، و مجیء زمان بطل، باطل میشه. بعد یه استثنایی برای ذکر میکنم و اون تعلیق برای امر قطعی الحصول. میفرمان این بعید نیست صحیح باشه. نعم استثنائی، لو علقه على امر محقق الحصول كما اذا قال في يوم الجمعه، كما اذا قال في يوم الجمعه، روز جمعه صيغه نکاح رو این رقم بخونه، چه بگه؟ انکحت ان كان اليوم يوم الجمعه، اگر امروز روز جمعه باشد من نکاح کردم. حالا چرا مقید میکنه؟ چون نظرش این بوده عقد روز جمعه بخونه. از این اون سوال میکنه امروز پنجشنبه است، امروز جمعه است، امروز چه خبره؟ شک میکنه، میگه ان کان الیوم یوم الجمعه انکحتو لم یبعد صحه، بعید نیست صحیح باشه لم یبعد صحه. چرا؟ چون اون روز قطعا روز جمعه بوده، معلقش کرده بر امری که واقعا حاصل بوده و شرط حاصل بوده، میگن این بعید نیست صحت داشته باشه، بعید نیست صحیح نباشه. ما میگیم صحیح نیست، این عقیده ماست که لم یبعد عدم صحه. یه خود عجله نکنید. و بله، خلق الانسان من عجل. بریم سراغ اقوال در مسئله. مسائل سابقه چند تاش بود؟ مورد آقا اجازه بدید، مسائل سابق مسائلی بود که خیلی هاش مورد بحث فقهای ما نبود، بیشتر متعرضین و متعرضینش متأخرین بودن، ولی این مسئله از اون مسئله های ریشه داره که از قدیم الایام در بین فقها مطرح بوده. فقها عامه، فقهای خاصه تقریبا همه آن را مطرح کردن. تنها در بحث نکاح مطرح نکردن، در چهار کتاب زیاد متعرض این مسئله شدن. یکی کتاب الوقفه، چون وقف گاهی معلقش به شروطی میکنه، میگه من اینو وقف کردم از سر سال آینده، امسال کار دارم، احتیاج دارم از اول سال آینده، یا بعد از وفاتم معلقش میکنه بر زمانی بعد از وفات یا بر سال آینده، یا شروط دیگر. در وکالت هم همینطور، اونم متعرض شدن، میگه ان کان هذه زوجتی فقط وکلت کفی طلاقها، یا این کان فلان و فلان فقط وکلت کفی تزویجها، مشروطش میکنه به شرایطی وکالتو. در باب نکاح هم بحث تعلیق آمده، در بیع هم آمده، در باب دیگر هست، ولی در این چهار کتاب بیشتر متعرض شدن، وقف و وکالت، نکاح و بیع. و به هر حال مشهور اعتبار تنجیزه، مشهور معروف این است که عقد نباید معلق باشه. ادعای اجماع هم شده. کلامی از محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه و کلامی از صاحب کشف اللسان میخوانم، وضع اقوال در بین علمای ما و همچنین علمای اهل سنت اجمالا روشن میشه. حالا فعلا سربسته و مجمل داریم اقوال رو نقل میکنیم. شرع مسئله اختلاف درشه، در جزئیات اختلافه، فعلا به طور سربسته. عبارت محقق ثانی اینه: یجب ان تکون الوکاله، این در باب وکالته، این رو هم توجه داشته باشید، این مسئله روایت خاصی نداره. علل قاعده بحث میکنیم و چون علل قاعده بحث میکنیم در تمام عقود یکسانه. یجب ان تکون الوکالت منجزه عند جمیع علماء انا، عند جمیع علماء انا، فلو علقها على شرط، اگر اونو معلق کنه بر شرطی، و هو ما جاز دخوله، ببخشید ما جاز وقوعه، یعنی شرط محال نه، شرطی که امکان وقوع داره، و هو ما جاز وقوعه کدخول الدار. میگه اگر آمدی خانمون بعتو که، الان انشاء میکنه اما معلق بر دخول دار، او صفتن، گاهی معلق بر فعله گاهی معلق بر صفته، و هی ما کان وجوده محققا، چیزی که وجودش محقق باشه، کتلو الشمس، میگه ان کانت الشمس طالعه زوجتکها، مثلا کتلو الشمس لم یسه، نه تعلیق بر فعل نه تعلیق بر وصف، و ذهب جمع من العامه، جماعتی از اهل سنت، الى جوازها، و ذهب جمع من العامه الى جوازها معلقتن، اونا گفتن جایزه. چرا؟ استناد به داستان جنگ موته، جعفر بن ابی طالب در موته شهید شد، بله، استناد به داستان جنگ موته کردن، گفتن پیغمبر فرمود پرچمدار لشکر جعفر است، اگر جعفر بمیرد زید بن حارثه است شهید بشه، اگر زید شهید بشود عبدالله ابن رواحه است. این اگرها، در حالی که این وکالت پیغمبر میداد، انشاء میکرد وکالت رو، اینا به عنوان وکالت شمردن، فرماندهی لشکر رو به وکالت عن النبی، معلوم شه وکالت رو میشه معلق چیز کرد. لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال في غزات موته، قال في غزات موته اميركم جعفر، این مطلق بود، منجز بود، اميركم جعفر، امير، فان قتل فزيد بن حارثه، اینجا معلق بر شهادت زید کرد، بعدم اگر زید هم کشته شود عبدالله ابن رواحه. بعد گفتن و تعمیر و تعمیر با همزه امیر کردن و تعمیر و فی معنى توکیل وکالته ولأنه این دلیل انشه ولأنه لو قال انت وکیلی فی بیع عبدی اذا قدم الحاج صح اجماعا. گفتن اگر کسی به دیگری بگه انت وکیلی فی بیع عبدی اذا قدم الحاج، چه رابطه ای دارد به یه عبدی قدم الحاج؟ لابد مثلا وقتی آجیا میخواد سورساتی بده، پول و اموالی در بساط نداره، میگه به تو وکالت میدم وقتی آج آمدن عبد منو بفروشی، مخارجم زیاده. یا نه وقتی اونا آمدن بازارش داغ میشه، بهتر میخرن. انت وکیلی فی بیع عبدی اذا قدم الحاج صح اجماعا، عامه گفتند ها قبول نداره. خب این آدرس جامع المقاصد از جلد اول، من از تب قدیمی رو نقل کردم، از جلد اول صفحه 484 از تب قدیمی. و در کتاب الوقف هم محقق ثانی عنوان کرده همون جلد اول صفحه 513. در کتاب النکاح هم مطرح کرده در جلد دوم صفحه 301. مرحوم کاشف اللسان هم فاضل اصفهانی در کشف اللسان عبارت کوتاهی داره، اینم اجازه بدید بخوانم. میفرماید و یشترط تنجیز و اتفاقا، ادعای اجماعه، و یشترط تنجیز و اتفاقا. بعد یه دلیل عقلی میاره، از لا اقدم التعلیق، از لا عقد مع التعلیق، اگر معلق بشه عقدی حاصل نشد، کن عقد اون جاییست که تنجیز باشه. خصوصا و امر الفروجه شدید، خصوصا در باب نکاح، خصوصا و امر الفروجه شدید. بعدم در زیر کلامش میگه حتی اگر بر امر مسلمی هم تعلیق کنه اونم باطل، بگه امکان حاضر یوم الجمعه زوج، اونم باطل. تصریح میکنه که اگر محققم باشه بازم بله باطله. این هم کشف اللسان جلد دو صفحه 12، کشف اللسان جلد دو صفحه 12. خب اجمالا اینو من نقل نکردم، مخالفی هم در این اواخر پیدا شده، مسئله با اینکه اجماعیه. مرحوم محقق اردبیلی و محقق سبزواری اینا شک کردن، تأمل کردن، گفتن باطل بودنش محل تأمل، تأمل کرد محقق سبزواری و محقق اردبیل. و محقق قومی گفته در وکالت قطعا صحیحه، در وکالت قطعا تعلیق صحیحه، صحیح است. خب اینا راه باز کرده برای فتوای عجیبی که مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی استادنا مرحوم بیان فرموده. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه 70 فرموده تعلیق در تمام عقود صحیح است، برخلاف آنچه ادعای اجماعی متعددی شده. مصباح الفقاهه تقریرات ایشون بر مکاسب ایشون ادعای صحت کرده. میدونی ایشون اساسا نسبت به شهرت و اجماع و اینها خیلی عنایتی ندارن، در حالی که میبایست داشته باشیم. درسته شهرت یه دلیل مستقل نیست، اجماع هم اگر مدرکی باشه حجت نیست، اما معنی حجت نبودن به معنی هیچ و پوچ نیست. اموری هست که باید روش تأمل کرد. این همه بزرگان قدیمن جدیدن همه اینها فتوا دادن، اینا رو به هیچ گرفتن، هیچ بهایی برش این نیست. ولی ما تقلید نمی کنیم، گاهی هم خلاف مشهور فتوا میدیم، اما مشهور یه چیز ساده ای نیست، اجماع یه چیز ساده ای نیست، باید خیلی با احتیاط از کنار اونها بگذاریم. به هر حال این مسئله اقوال در مسئله بوده، وضع اقوال در مسئله بود. حالا اجازه بدین من مهمترین دلیل رو مطرح کنم که روش مطالعه کنید برای روز شنبه انشاءالله. دلائلی برای بطلان تعلیق و لزوم تنجیز ذکر کردم. یه دلیل همین اجماعه که بسیاری خودشون رو با همین اجماع قانع کردن، و چون مسئله آیه و روایتی هم نداره گفتن اجماع در مسئله است که مدرکی هم نیست، فعلاحذا دلیل خوبیست اجماع. ولیکن خواهیم دید که مسئله دلیل عقلی داره. اون آقایونی هم که نگفتن در اعماق ذهنشون این دلیل عقلی ای بسا بوده. بنابراین اجماع از قبیل اجماع مسائل مدرکیه، ما نمیتوانیم تکیگاهمونو اجماع قرار بدیم به تنهایی. بریم سراغ دلیل دوم که دلیل عمده است. نه، یعنی مدرکش دلیل عقل بوده، تا حالا همین بوده، شما توجه نداشتید. اجماع مدرکی یعنی یکی از اون سه دلیل دیگر داره، یا کتاب الله یا سنت یا دلیل عقل. اگر اجماع احتمال داشته باشد متکیه به یکی از اون ادله سگانه باشه، دیگه خود اجماع دلیل چهارمی نمیشه. و اما دلیل دوم و هو العمده، دلیل عقله، گفتن تعلیق در انشاء محاله. تعلیق در انشاء محاله. چرا محاله؟ گفتن الانشاء هو الایجاد. ایجاد وجود هم که یکیه، نمیتوان ایجاد یا وجود رو معلق کرد. وجود یا هست یا نیست. ایجاد کنیم علا فرضه میشه؟ من بگم ضربته علا فرض زدب تو یا زدی یا نزدی دیگه، زدن معلق نداری، یا زدی یا نزدی. به عبارت دیگر همان گونه که وجودهای تکوینیه قابل تعلیق نیست، خداوند یه چیزی رو ایجاد کنه معلقاً، ها ایجاد کرد هست، معلقاً معنی نداره، یا هست یا نیست، ایجاد معلق نداره. همان گونه که در وجودات تکوینی یه تعلیق بردار نیست، وجودات تشریعیه انشائیه اعتباریه هم تعلیق بردار نیست. وجود معلق نمیشه، هیچ ارتباط نداره متاسفانه به این بحث ما، از وجودش عدمش لازم یک به این چه نداره. تعبیر علمش همینه، میگن تعلیق در وجود محاله، زیرا یا هست یا نیست. شکل سوم نداره وجود معلق، وجود معلق نداره. و از همین جا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اگر نظر مبارکتون باشه فرموده واجب معلق، ببخشید واجب مشهود برمیگرده به واجب معلق. واجب مشهود چیه؟ اون چیزی که قیدش بیفته در وجوب، در انشاء. ان استطعت فحج، اگر استطاعت پیدا کردی حج به جا بیا. وجوب و ایجاب که امر انشائیه ایجاد اعتباریه، معلقش کنه بر شرط که استطاعت مرحوم شیخ انصاری فرموده محاله. پس این قید استطاعت چکار کنه؟ میگه بنداز در واجب نه در وجوب، قید رو بینداز در واجب، در متعلق. بگو یجب علیک، مطلق بگو یجب علیک الحج المقید بالاستطاع، حج و مقیدش کن نه وجوب و مقید کن. یک وجوب مقید میکنی میگی یجب علیک ان استطاع، نمیشه وجوب رو نمیشه مقید کرد، انشاء رو نمیشه مقید کرد، ایجاد رو نمیشه مقید. اما متعلق که واجبه میشه حج و مقیدش کنیم، بگیم یجب علیک مطلقا، اما الحج المقید بالاستطاع قید رو بندازیم توی حج. در چی؟ فضولیه ربطی به این نداره، میگه این اجازه، اونم همینطوره. باید بگه به تو ملک تو ملکی که مقید بل اجازه است، قید بیفت تو ملک، قید تو ملک تو نیفته. بنابراین مشکل سرایت به باب اوامر هم کرده. حالا من روز شنبه انشاءالله یک شرح بیشتری میدم، بعد میریم سراغ میریم جوابی داره این اشکال یا جوابی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.